بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. عن علی علیه الصلاة و السلام قال صلوات الله و سلامه علیه: ان لله فی کل نعمت حقا فمن اداه زاده منها فمن قصر فی خاطر بزوال نعمه. و حمد الله رب العالمین در بحث عدالت و بحث انصاف عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی انسان رو به عدالت و به انصاف دعوت کرده. یکی از راه‌های ادا کردن حق عدالت و مراقبت از عدالت در بُعدهای مختلف، چه عدالت نفسانی، چه عدالت اجتماعی، چه عدالت حتی سیاسی، چه عدالت فردی اجتماعی، همه اینا اینه که انسان توجه به دارایی ها و دانایی هاش داشته باشه، توجه به دارایی ها و دانایی هاش داشته باشه. ما وقتی که اطلاق دارایی می کنیم در عرف روزمره مردم، فوراً مسائل اقتصادی و ثروت و فقر و مقابلش باز دارا بودن و اینها به ذهن میاد. اینا یه قسمتی از دارایی هاست. ما وقتی میگیم دارایی، یعنی اون چه که خداوند به هر فردی عنایت کرده. فرمایش حضرت امیرالمومنین علیه السلام خیلی فرمایش عجیب غریبی است که حضرت میفرمایند ان لله فی کل نعمت حقا، خداوند در هر نعمتی حقی برگردن انسان داره. و نعمت‌های الهی به تعبیر خود آیات و روایات لا تحصا، لا تعد و لا تحصا، هیچ قابل شمارش در نمیاد. هر کسی اگه قلم و دفتری ورداره شروع کنه به نوشتن نعمت‌هایی که به خودش داده، من هر زمینه که قلم و دفترش تمام میشه، اما نعمت‌هایی که خدا به او داده نمیتونه شمارش کنه. و هر موجودی در نظام هستی اینجوری است، و موجود ذوی عقولی و با عقل و فکری همانند انسان دیگه دارایی ها و دانایی های او فوق العاده است. هر کسی هم خدا بهش نعمتی، و نگیم هر کسی، هر چیزی، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، چون اون چه در زمین و آسمان است، سوره بارکه بقره که امروز هم محضرتون عرض کردیم، لله ما فی السماوات و الارض، اون چه که در آسمان ها و زمین است از آن خدا، و ما در این میان آسمان ها و زمین متنعم به مالکیت الهی هستیم و در پناه ملک و ملک حضرت حق هستیم. چون در پناه ملک و ملکیم، باید مراقبتمون رو بیشتر بکنیم. مراقبتم به اینه که همیشه نگاهمون به نیمه پر لیوانمون باشد، نه نگاهمون به نیمه خالی لیوانمون باشد. هر کسی لیوان وجودی داره، ظرف وجودی داره، این ظرف وجودی هیچ کس هم پر نیست، فقط ظرف حضرت حق است که پر است. تمام ظرف ها خالی خالی و پر نیست، و وقتی که پر نباشد قطعا نیازمنده به پر شدنه، و در واقع دیگه خالی خالیه، ما چیزی نداریم نسبت به خودمون، هرچه از در اختیار حضرت حقه. دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم، نگاهی که توجهمون به این باشد که این وجود هر انسانی و هر شخصی یه امتیازایی دارد که دیگری ندارد، این نعمته، جای شکر بشه، جای شکر بشه. تمام موجودات عالم هم اینطوری هستند، خدا بهشون یه خصلت‌هایی داده که شخصیت اونها رو بیان میکنه. حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند ان لله فی کل نعمتن حقا فمن ادا زاده، هر کی این حق رو ادا بکنه، توجه بکنه به این که خدا بهش اینقدر نعمت داده، اینقدر دارایی داده، خداوند زیادش میکنه، و من قصر فیه خاطر به زوال نعمه، خدای نخواسته. اما اگر کسی کوتاهی بکنه، توجه به این دارایی ها و دانایی های فردی اجتماعی نداشته باشه، خدا این نعوذ بالله نعمت رو ازش زوال میاره. در ایام و حمد الله رب العالمین دهه کرامتی و در ایام سالگرد 15 خرداد و رحلت حضرت امام رو پشت سر گذروندی، یک یادآوری بکنی ببینید خدا چه نعمتی داده، نعمتی که یه سید بزرگواری همانند امام میاد و ایران رو و قوم و بلکه خیلی از جاهای جهان رو بگیم به حمدالله نجات داده. این فکر صادر شو، اونایی که گمان میکنن انقلاب صادر نشده، من با کمال صراحت عرض میکنم انقلاب ما به حمدالله رب العالمین صادر شده. از صدور انقلاب همین بس که ایام الله 15 خرداد و رحلت سالگرد حضرت امام که میاد، میبینیم چه میکنن کشورهای خارج هم، بله، سرود خمینی ای امام رو میخونن. بچه های خارج برای من نقل کردن، چند تا از این بچه های افریقایی ها زحمت کشیده بودن، بله، اومده بودن پیش ما، بله، بعد دیدم که والدینشون میگن که اینها سرود ای خمینی ای امام رو دارن تکرار میکنن. این صدور انقلابه. افریقا کجا، ایران کجا؟ آره، ما رفته بودیم عربستان و مکه، دیدیم این بچه های عربستان آره به ما اشاره میکنن، میگن معلم خمینی، معلم خمینی. خب اصلاف بره، این صدور انقلابه، این صدور انقلابه. الان میخواستم همینو خدمتتون عرض کنم، بله، الحمدلله رب العالمین. الان ببینیم این صدور انقلابه، یک شخصیتی مثل همانند امام میاد دنیا را چه میکنه؟ دنیا رو متحول میکنه. چرا؟ چون بر اساس شکر نعمته، ما باید شکرگزار باشیم، بله. و واقعا این طوریست که هر چند قرنی که میگذرد یک مجدد مذهبی میآید، تجدید از تأسیس کارش سخت‌تره، تجدید از تأسیس کارش سخت‌تره. در کارهای فقهی و اصولی دیگه شما به حمدالله مستحضری، مجدد فقه، مجدد اصول، علمای بزرگواری که خدمت کردن. من عرضم اینه که ما باید شکرگزار نعمت باشیم، به خصوص نعمت ولایت، و اما به نعمت رب کف حدث، از امام حقایق امام صادق سوال کردن این و اما به نعمت رب کف حدث چی، ازت فرمودن این نعمت ما هستیم، نعمت رهبری ولایت رو ما قدر بدونیم. الان در زمانی که الان ما هستیم الحمدلله رب العالمین، در این 30 و خورده ساله بعد از رحلت حضرت امام، اونایی که کلی دغدغه داشتن که بعد از امام چه خواهد شد، آیه قرآن میگه ما هر موقع هر نعمتی رو که ببریم مثلش رو برای شما می آوریم.
مثلش براتون میآوری.
به حمد الله رب العالمین الان سیادت و رهبری و بزرگواری حضرت مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی و دامت برکاته چقدر خوب اداره کردن و چقدر متواضعانه، چقدر متواضعانه. بله ما در یک رباعی که این تناسب ایام گفتیم، گفتیم به حق خامنه ای خمینی دیگر است. بله گفتیم امسال نیمه خرداد و ذی‌قعده با هم برابر است. به حق بله خامنه ای خمینی دیگر است. الحمدلله رب العالمین، رب انت هم تفضل. ماه ذی‌قعده ایام کلیم الله با نیمه خردادی که اگه از من سوال کنید نیمه خرداد چیه، میگم نتیجه اربعین های حضرت امامه. عرض میکنم اینا هم با هم گل کرد، اینا نعمت های الهی. ما شکرگزار نعمت ولایت باشی. الان اگه واقعا منصفانه قرار باشه، بحث و صحبت انصاف بود، اگه منصفانه قرار باشه بله قضاوت بکنیم، الان شما ببینید چقدر دنیای غرب هزینه میکند. من تقاضا میکنم هنرمندان ما برای این قسمت عرض من یک فایل مخصوصی براش باز کنند، یک پرونده مخصوصی براش باز کنند، یک اهمیت مخصوصی براش باز کنند. چقدر دنیای غرب هزینه میکنه بعضی از این لهویات و لعبیات رو رواج بده، اما یک وقت با اون امکاناتی که اونها دارن، یک وقت چند نفر در کنار جمکران، مسجد شریف جمکران در روز ولادت حضرت جمع میشن، سرودی را به عنوان سلام فرمانده به امام زمان و نایبهای او و به خصوص مقام ولی فقیه قربتن الله خالصانه ادا میکنن، یه مرتبه چی میشه؟ یه موج ایجاد میکنه. من داشتم تو کوچه میرفتم، دیدم بچهای کوچک سلام فرمانده رو دارن میخونن. آفرین آفرین. حساب باید واقعا ما نعمت الهی رو ما شکرگزار باشیم و سپاسگزاری بکنیم. ما باید هر لحظه قدردان نعمتهای الهی باشیم. اگر ما قدردان بودیم خدا زیادش میکنه، اگر خدای نخواسته نعوذ بالله توجه به این نعمت ها نداشته باشیم، در یک کفران قرار میگیریم و این کفران الهی دیگه تعدیبی میشود برای ما و سخته و سخته. بله امروز ظاهرا صحبت همون طولانی شد، اشکال نداره، این هم خودش ادای حق بله نعمت ولایت و رسالت و امامته. ما قدر نعمت های الهی رو بدونیم. توصیه هم میکنیم به کسانی که خدای نخواسته گاهی وقتا خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه کژدهنی هایی میکنن، در مقابل معارف وامیستن، تأملشون میکنیم، دعوتشون میکنیم برگردن، حداقل به خودشون برگردن. همین که الان خودشون دارن این حرفا رو میزنن، خودش یک توجه به یک نعمت، نه توجه کنن به نعمت خودشون. همینی که حداقل دارن این حرفا رو میزنن، سلامتیشون، عزتشون، این عزتی که خدا بهشون داده، اینو هر کجا مصرف نکنن. بونا هم توصیه میکنیم، به خودمون هم توصیه میکنیم، انشالله قدردان نعمتهای الهی باشیم تا انشالله خدا این نعمتها رو بر ما روز به روز زیاده بکند، و به خصوص در این سالهایی که ما الحمدلله رب العالمین بله در سالهای صدور انقلابی. صدور انقلابی این معنا نیست که ما جنگ نظامی با دیگران داشته باشیم، نه، اسلام مرز ندارد، چون انسان مرز نداره، نعمت مرز نداره، رحمت مرز نداره، و ما خواهان گستردگی نعمتهای الهی هستیم. نعمتهای الهی مرز نمیشناسد و واقعا اگر دستمون که هست در دست نعمت الهی باشد، قطعا ما موفق و پیروزی. فرمایش دارید آقا؟ بله قطعا دیگه میدونید که اون شهدای اولیه‌ای که در جریان استارت انقلاب به قول معروف و شروع انقلاب زحمت کشیدن، اینها خیلی برای گاهی وقتا باید حقشون ادا بشه. شهدای صدر اسلام، حمزه سید و شهدا، شهدای 15 خرداد، شهدای دفاع مقدس، شهدای همین کرونا الان آمد و رفت، خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو. من یادم همون زمانی که ما درس خارج فقه کرونا رو میگفتیم، فرمایش ایشون رو مطرح کردیم، ایشون فرمودن آقا خیلی بزرگ نمایی نکنید، ولی بعضی گفتن آقا اسلام به چالش کشیده شده، فقه به چالش کشیده شده، علم به چالش کشیده شده. گفتیم هیچی که از اینا نیست، اینا یه مسائل مستحدثه است، میاد و میرود، و اسلام هست که هست، دین هست که هست، نعمتهای الهی هست که هست. ما باید در هر زمانی به تعبیر مقام امام راحل رضوان الله تعالی علیه، فقه پویای جواهری رو ما رواجش بدیم، و ما توجهمون باشه به این که انشالله تبارک و تعالی سزاوار شکرگزار و سپاسگزاری از ولایت داشته باشیم، و خالصانه بگیم الحمدلله رب العالمین، فلک الحمد عدد کل نجم و ملک و فلک فس سماع رو انشاءالله داشته باشیم، و شکر هر نعمتی هم به اینه که ما از محرمات الهی و پرهیز از محرمات الهی داشته باشیم انشاءالله تبارک و تعالی. الحمدلله رب العالمین. در بحث فقه رسیدیم به عقد شرکت و شرایط شرکت رو بحث کردیم، در این که آیا از شرایط شرکت ممزوج کردن مال و مخلوط کردن اموال با یک دیگر هست یا نیست، و احیانا اگر یک روزی مالی قهری یا اختیاری به فعل قبلی ممزوج شده بود و حالا میخوان شرکتی رو برگزار بکنن، چگونه برگزار بکنن. خدا رحمت کنه حضرت امام در مسئله هفتم در تحریر الوسیله جلد یک صفحه 625 عبارت این بود که ولو کان المال مشترکا، اگر مال مشترک باشه، مثل مالی که ارث برده شده، یجوز و ایقاع العقد علی و فائدته الاذن فی التجارت فی مثله. ایشون فرمودن در مالی که مخلوط شده، چند نفر بله ارث از کسی بهشون رسیده، الان مال مشاعه و اینها الان میخوان یک کار شراکتی و شرکتی داشته باشن، حضرت امام فرمودن فایدش اذن در تجارت و عقد رو میشه بر اساس این شراکت انجام داد. با کمال معذرت از حضرت امام و دیگران، ما عرضمون اینه که نسبت به مزج ما شرط نمیدونیم و به عبارت بهتر لازم نیست مزجی صورت بگیره، و شرایط دیگر رو هم مثل عقل و بلوغ و اینی که مفلس نباشن، مهجوریتی نداشته باشن، رشد عقلانی داشته باشن، اینا از شرایطی است که باید رعایت بشه. ولی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعضی از این شرایط رو نیاوردن. حالا به نظر ما اینه که به وضوحش احتمالاً حضرت امام واگذار کردن، شرایط دیگری که لازم است ایشون نیاوردن، شرایطی که درش بگو مگو بوده مطرح کردن. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در تذکره می‌فرمایند و یشترط فی کل منهما البلوغ شریکین، در هر یک از این شریکین شرط البلوغ و العقد و الاختیار و القصد و جواز و تصرف، باید اختیار داشته باشن، بلوغ داشته باشن، اراده داشته باشن، جواز تصرف هم داشته باشن، یعنی مهجوریت نداشته باشن. بعد یک عبارتی دارن ایشون، عبارت ابدایی، عبارت شنینی که و ضابط، ایشون میگه قاعده در مشارکت اهلیت و توکل و توکیله، اینه که اینها بتونن به یک دیگر وکالت بدن و وکیل و موکلی داشته باشن. البته انشاءالله تبارک و تعالی ما این مسئله رو بعدن اشاره خواهیم کرد که آیا عقد شرکت یک عقد مستقلی است یا عقدی است که درش وکالته. وقتی که شریک میشن اینا به هم دیگه وکالت میدن که این کار رو بکنن. بعضی از آقایان مبناشون اینه، به همین عبارتی که الان مرحوم علامه نقل فرمودن، و اینها به توکیل و توکل میدونن و وکالت میدونن، اما ما شرکت رو یک عقد مستقل میدونیم، گرچه که مثلا وکالت درش کاربرد داره اما لزومی نداره. بعد ایشون میفرماین لأن کل واحد من الشریکین متصرف فی جمیع المال. وقتی که تصرف هری که از شریکین در کل مال میکنه، نصف مال که بیشتر از اون نیست، پس باید یک اذن و یک وکالتی داشته باشه. اما فی ما یخصه فبه حق الملک و اما فی مال غیرهی فبه حق الاذن من ذلک الغیر فهو وکیل عن صاحبهی و موکل لصاحبهی به تصرف فی ماله. این عبارت مرحوم علامه هست. بعد ادامه عبارتشون اینو دارن، فلا تصح وکالت السبی، وکالت السبی لازم نیست. چرا؟ لعدم اعتبارهی فی نظر شاره ولل مجنون لذالک ولل صفی ولل مکره ولل ساهی والغافل والنامی ولل مفلس المهجور علی. وکالت اینا دیگه صحت نداره. چرا؟ لأنه ممنوع من جهت الشرع من التصرف فی امواله. تذکره جلد 16 با این جلدهای جدید صفحه 323. خب ملاحظه فرمودید که مرحوم علامه بله شرایط بلوغ و عدم هجر و قصد و حق وکالت داشتن و وکیل شدن رو مطرح فرمودن. مرحوم صاحب مفتا، مرحوم اسد جواد رضوان الله تعالی علیه، این فقیه بزرگوار، ایشون میفرمایند و یشترط فیه ما اهلیت و توکیل و توکل کما فی التذکره و تحریر و جامع المقاصد و هما و هو مما یشترط الباقون. این از مواردی است که دیگران هم بله این حرف رو مطرح کردن. اجازه بفرمایید من عبارت مرحوم سید رو هم در عروه محضرتون تقدیم کنم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در مسئله چهارم، در مسئله چهار بحث شرکت، ایشون اینطوری میفرمایند یشترطو علی ما هو ظاهر کلماتهم فی شرکت العقدیه، چون شرکت عقدی رو دیگه شون صحیح میدونستن، مضافن الی الایجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختیار و عدم الحجر لفلسن او صفهن، اینی که ممنوعیت نداشته باشه یا مفلس باشه یا صفه و مثلا عقل کاملی نداشته باشه. بعد ایشون میفرماین امتزاج الماله، امتزاج الماله. البته با کمال معذرت از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن یشترط علاوه بر این شرایط امتزاج المالین سابقا علی العقد، قبل از عقد اینا باید مالشون مخلوط باشه. ما با کمال معذرت میگیم دلیلی بر این پیدا نکردیم، و اولا اگر بعضی ها ادعای اجماع کردن، این اجماع یقینی نیست و مزج لازم نیست. بله، و به عبارت بهتر اونی که کفایت میکند و اونی که لازم هست همین است که هر یکی به دیگری اذن در تصرف بده. ما به عبارت با کمال معذرت این عبارت ایشون رو برمی‌داریم و حتی عبارت امام که مزجر و قائل بودن، میگیم یشترط الاذن فی التصرف، هر یکی از اینها اگر مالشون چه مخلوط شده چه مخلوط نشده اذن در تصرف بدن، و اذن در تصرف دلیل بر وکالت نیست، وکالت نماد اذن در تصرفه. بعد عبارتشون اینه که سابقا علی العقد او لاحقا به حیث لا یتمیز احدهما من الاخر من النقود کانا او من العروض بل اشترط جماعتون. بله، بعد عبارت داره که این جماعت ابن حمزه، بل اشترط جماعتون تذکرت مجمع الفاده، بعد اینها رو بیان فرمودن، این مراد به جماعت که این جماعت ابن حمزه مرحوم علامه هلی در تذکره است، مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده است، و حتی صاحب جواهر اتحاد هما فی الجنس و الوصف، گفتن علاوه بر وصف مزج باید اتحاد در جنس و وصف هم داشته باشن، نوعشون یکی باشه، خواستشون یکی باشه، ول از هر عدم اعتباره. مرحوم سید این رو غیر معتبر میدونن که بله وحدت جنسی لازم نیست داشته باشن، از یک نوع نباشن، هر دو مثلا بفرمایید گندم باشن یا جو باشن. بعدش مثال میزنه کما لو امتزج دقیق الحنط به دقیق الشعیر، آرد گندم با آرد جو رو مخلوط میکنه و نوش او امتزج نوع من الحنط به نوع من الاخر، طوری که دیگه تمییز و تمیز بله نداشته باشه. بعدشون میفرمایند بل لا یبعد کفایت و امتزاج الحنط به شعیر. حضرت امام در این قسمت یک بله تعلیقه ای دارن، ایشون میفرمایند مع رفع الامتیاز، در صورتی که امتیاز از بین بره اشکال نداره. بعد ایشون میفرمایند ولا یکفی امتزاج الحنط به شعیر علی الاحوال، جایز نیست مخلوط کردن بله گندم با جو رو علی الاحوال، علی الاحوال ایشون بله میفرمایند. ما عرضمون اینه با کمال معذرت، ما اصلا مزج رو شرط نمیدونیم، وقتی مزج رو شرط ندونستیم دیگه اتحاد در جنس اینها هم دیگه فرع بر اونه و این هم مشروط نیست، لازم نیست. بعد مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه دارن و ذالک لل عمومات، بله و ذالک لل عمومات العامه قوله اوفو بال عقود، سوره مبارکه مائده آیه اول دیگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایشون میفرمان اطلاقات شاملش میشه و اشکالی نداره. و قوله و قوله علیه السلام المؤمنون عند شروطه که روایت شما ملاحظه میفرمایید و غیره ما، بل لولا ظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج امکن منعه مطلقا عملا بالعمومات. ایشون میفرمایند که اگر بله من این نباشد قائل میشیم به چی؟ قائل میشیم به این که این اعتبار نداره. و دعوا عدم کفایتها لثبات ذالک کما ترا لکن الاحوت مع ذالک ان یبیع کلا منهما حصه منه له به حصه ما للاخر او یهبها کل منها للاخر او نحو ذالک فی غیر صورت الامتزاج الذی هو المتیقن هازا و یکفی فی الایجاب و القبول کل ما دل علی الشرکت من قول اوفه. ایشان می فرماید که اگر امتزاج شرط میدونیم، اگر نشد چه بکنیم؟ حداقل ایشون دو سه تا راه رو پیشنهاد میکنن، یکی این که هر یکی از اینها قسمت خودش رو به دیگری بفروشه، این یک راه، یا هبه بکنه یا نحو ذالک مصالحه بکنه، تا به عبارت بهتر اگر امتزاج صورت نگرفته این جهت باشه. ما عرضمون اینه که امتزاج بهتره، اما امتزاج رو ما شرط نمیدونیم. ظاهرا وقت تموم شده، اجازه بدید بله مسائل بعدی باشه برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام.